بسم الله الرحمن الرحیم. میخوایم که یک نگاه گذرا به سوره مبارکه حج داشته باشیم. سوره مبارکه حج با یک اسلوب خاصی شروع میشه. آیه اول همه مردم جهان رو مورد خطاب قرار میده و بهشون میگه که شما یه مقدار به زندگیتون نگاه کنید، چطوری دارید زندگی میکنید. ای مردها، ای زنها، شما در دنیا اونقدر مشغول گناه و شهوت و قدرت و شهرت و اینا هستید که از خدا غافلید. ولی ای مردم، تقوای خدا رو پیشه کنید و برگردید به سمت خدا و دست از این کارهاتون بردارید، که اگر بنا باشه که شما از این دنیا برچیده بشید و قیامت سرتون بیاد، واقعا حوادث قیامت هولناکه. آیه دوم از صحنه‌های هولناک بودن قیامت داره بیان میکنه و به تصویر میکشه که چه حادثه دلخراشی اونجا اتفاق میفته. آیه سوم میاد سر وقت مردم، که چقدر این انسان ضعیف و کوچک میتونه در مقابل خدا موضع بگیره، قد علم کنه و با علم کوچک خودش در مقابل خدا وایسه و از مسیر خدا گمراه بشه، بره به سمت مسیر شیطان. و البته آیه چهار هم بیان میکنه که هر کس به مسیر شیطان رفت تکلیفش چی میشه. آیه پنجم دوباره مردم رو مورد خطاب قرار میده که اگر از قیامت شک به دل دارید، شما یه مقدار به تاریخچه پیدایش خودتون نگاه کنید، از کجا اومدید که به اینجا رسیدید و زندگی آیندهتون تو همین دنیا چه چیزهایی منتظرتون هست و بعد از اون هم همچنان ادامه خواهید داشت و سرانجام به روز قیامت خواهید رسید. و باز اگر شک دارید، نگاه کنید به زمین خشک و مرده که چطوری زنده میشه، شما هم به مثل اون زنده خواهید شد. آیه 6 و 7 نتیجه گیری میکنه، پس بفهمید که قیامت هست و برگردید به سمت خدا و خدا رو مد نظر قرار بدید و از این کارها دست بردارید. آیه 8 دوباره میره سر وقت این انسان بسیار عجیب و غریبی که میاد و با خدا در میفته با این علم ناقصش و بدون هیچ استدلالی میاد و موضع میگیره، تازه یه جستی هم به خودش میگیره. آیه 9 جست دانایی و با غرور و تکبر، و البته در پایان همین آیه 9 تکلیف این انسان هم مشخص میکنه و میگه در آیه 10 که این نتیجه ای کارهای خودش بود که به بار آورد. در آیه 11 مجموعه دیگر از مردم رو مطرح میکنه که خیلی ساده و سطحی خدا رو بندگی میکنن و با کوچکترین مشکلاتی که در دنیا سرشون میاد پشت پا به خدا و آموزه های دینی میزنن و میرن، همه چیز رو رها میکنن و اینها دنیا و آخرتشون رو از دست میدن. و بیان میکنه این افراد که جهت زندگیشون به سمت غیر خدا هست، آنها واقعا ول معطلن و کسانی که هیچ کاره نیستن و نه نفعی و نه ضرری دستشون هست دارن سمت اونها میرن و یک خسارت بزرگی دارن در دنیا متحمل میشن. و این آیه 12 و 13 به این مطلب میپردازه. آیه 14 عکس این مردمن، کسایی که واقعا خدا جو و خدا پرستن، کارهای شایسته انجام میدن، هم خداوند از این مجموعه بندگانش تقدیر به عمل میاره و از اونها سپاسگزاری میکنه با ورودشون به بهشت جاودانه. آیه 15 خب تا اینجا آیات زنجیروار پشت سر هم اومد و مردم رو به چالش کشید. مردم دنیا، متکبرین، مغروران، سرمایه داران، اونایی که مست و مغرور سرمایه و قدرتشون شدن، و همچنان این آیه داره ادامه پیدا میکنه و قرآن داره میاد. حالا کسی اگر از این حرفا خوشش نمیاد و ناراحت هست از اینها، خشمگین هست که چرا این آیات داره میاد، چرا قرآن اینجوری داره نازل میشه و این پیغمبر چرا همچه دینی آورده، هیچ چاره ای نداره. نباید انتظار داشته باشه که جلوی این متوقف بشه این صحبت ها. اگر کسی خیلی خشمگین و عصبانی، از مسیر دیگه بره عصبانیتش رو فروکش کنه، بری اصلا از بالا خودش رو پرت کنه، بیاد خودکشی کنه، خودش رو حلق‌آویز کنه، ببینه آیا خشمش فروکش میشه یا نه. انتظار نداشته باشید که خدا پیغمبرش رو رها کنه و در دنیا و آخرت یاریش نرسونه. آیه 16 هم بیان میکنه که این آیات روشن داره همه چیز رو بیان میکنه و هر کس که خواهانش هم خدا توفیقش میده که این آیات رو درک کنه و بفهمه که خدا چه داره میگه. آیه 17 در مورد ملت‌های مختلف دنیا داره صحبت میکنه که هر کسی حق به جانب و با تفکر خودش فکر میکنه که خیلی راه درستی داره میره، حالا از مسلمان‌ها گرفته تا یهودیان و نصارا و حتی مجوس و مشرک ها. منتها در این دنیا تکلیف هر کسی به صراحت مشخص نمیشه، تکلیف هر کسی در روز قیامت هست که حل و فصل میکنه خدا. و البته در آیه 18 بیان میکنه که شما اگر حاضر نشید خدا پرست بشید و به سمت خدا رو بیارید، بفهمید که تمام کائنات دارن خدا رو پرستش میکنن و اگر شما از پرستش خدا سرباز زدید، این خودتون هستید که ضرر میکنید. آیه 19 یک واقعیت رو بیان میکنه که در این عالم وجود داره و اون دو تا گروه خصم و دشمنن، یک گروه که در رقابت و مخالفت با خداست و یک گروه دیگر که بندگان و مؤمنان خدا هستند. و آیه 20 و 21 و 22 عقوبت این افراد خدا ستیز رو بیان میکنه. آیه 23 پاداش انسانهای خداجو رو بیان میکنه که این افراد خداوند به شکل خیلی شایسته ای از اونها تقدیر میکنه و آیه 24 هم همین مطلب رو ادامه میده. در آیه 25 صحبت میکنه کسانی که خدا ستیزن، اونایی که موضع گرفتن در مقابل خدا، اونها فقط به کفر سخن و یا کفر قلبی اکتفا نمی کنن، بلکه وارد کفر عملی میشن، اقدام عملی و کارها و رفتارهای خشونت آمیز انجام میدن، میان جلوگیری میکنن از مسیر زندگی مردم، مسیر درست مردم، و جلوگیری میکنن از مسجد الحرام به اشکال مختلف و این میشه نتیجه کفر و دوری از خدا که خداوند در پایان همین آیه 25 تکلیف اونها را هم مشخص میکنه. در آیه 26 گریزی میزنه به تاریخچه پیدایش کعبه که روز اول چگونه خدا مهیا کرد برای پیامبر ابراهیم علیه السلام که این خانه بنا بشه، و آیه 27 بعد از بنا شدن کعبه شروع میشه به ندا دادن مردم و فراخواندن مردم به سوی اون خونه برای حج، و آیه 28 و 29 و 30 ادامه میده که به چه شکل مردم کارها و عبادتهاشون رو انجام میدن و هدف و مقاصد این کار چیه، و همچنان ادامه داره آیه 31 که مردم قراره با آمدن به حج چه چیزهایی رو به دست بیارن و به چه منافع و خروجی هایی برسن. و آیه 31 باز در همون آیه گریزی میزنه که کسانی که خودشون رو دور نگه داشتن از برنامه خدا، اونا سبکن، اونا سست و پوچن و به هر طرف پراکنده میشن و در زندگیشون ریشه ندارن، ثبات ندارن و در دسترس هر گونه خطری قرار میگیرن. آیه 32 همچنان داره در مورد مناسک حج، خروجی های حج و چگونگی انجام اون مناسک رو بیان میکنه تا به آیه 37 مستمرن و مکرر از شکلش و کیفیتش و مقاصدش صحبت میکنه که در این آیات بیش از هر سوره دیگر از قرآن کریم به مقاصد حج میپردازه. بیش از 20 مورد هدف گذاشته شدن حج رو در این آیات بیان میکنه. آیه 38 و 39 از این که خداوند از مؤمنانش دفاع میکنه و برای دفاع از آنها بهشون اجازه جنگیدن داده، اجازه دفاع از خود در مقابل ظلم متکبران صادر نموده بیان میکنه. و آیه 40 علتش هم بیان میکنه، زیرا اگر آنها حق دفاع بهشون داده نشه، خیلی راحت مورد ظلم و تعدی انسانهای خودکامه قرار میگیرن. آیه 41 داره تعریف و تمجید میکنه از کسانی که هر جا در هر کشور و هر شهری که برند و اونجا مستقر بشن، اونجا مناسک عبادی خودشون و کارهای بندگی خودشون رو به نحو حسن انجام میدن، احساس مسئولیت دارن، برای خودشون فقط زندگی نمی کنن و میخوان که در جامعه تأثیرگذار باشن. و آیه 42 و 43 و 44 این سه آیه میپردازه به این که میخواد به پیغمبر دلداری بده. اگر مردم زمانه تو در مقابل تو موضع میگیرن و نمیپذیرن این صحبت‌های اصلاحگری تو رو، خب تو تنها نیستی، همه پیغمبرای قبل از تو مردم زمانشون در مقابل پیغمبرشون همینجوری جبهه گرفتن، پس تو خودت رو ناراحت نکن. و آیه 45 و 46 بیان میکنه که خب اونها چه سرنوشتی داشتن، اونایی که مقابله کردن خودشون ضرر کردن، و به تاریخ انسان رو متوجه میکنه که عاقبت خدا ستیزی و قرآن ستیزی چه خواهد بود. آیه 47 داره صحبت میکنه که با وجود اون تعصبی که دارن خیلی گستاخ هم هستن و تازه خیلی عذاب عجولانه هم از خدا میخوان، منتها آدم رو متوجه میکنه که صبر خدا خیلی زیاده و عقوبت آنها دیر یا زود خواهد آمد، منتها حساب کتاب پیش خدا از نظر زمان با شما خیلی فرق میکنه. و آیه 48 اونا رو متوجه میده که گذشتگان چه بر سرشون اومد، اون انسان‌های متعدی و تجاوزکار و ظالم، خب اینها هم به همان سرنوشت دچار خواهند شد. آیه 49 پیغمبر هست که اینجا به مردم اعلام میکنه شما فکر نکنید به من میتونید آسیب بزنید با این کارهاتون، با این خدا ستیزیتون. کسی که ضرر میکنه خودتونید، من که فقط وظیفم یه چیز هست و اون هم آگاهی رساندن و هشدار دادن. حالا اگر گوش دادید آیه 50 میشه نتیجهش یه نتیجه خوب، و اگر گوش ندادید و در مقابله پرداختید با این آموزه ها، خب این خودتون هستید که ضرر خواهید کرد. آیه 52 یه بار دیگه میخواد پیغمبر رو دلداری بده و این بار دیگه خیلی عمیقاً به مسئله میپردازه و میگه که این مقابلهی که داره با تو میشه نگران نباش، تمام رسولان و انبیای قبل از تو همین جوری بودن، زمانی که میخواستن یک کار اصلاحگری انجام بدن شیاطین نمیذاشتن، شیاطین میومدن و در برنامه های پیغمبر خلل وارد میکردن، و این اصلا خیلی چیز عادی هست و خدا این قانون مبارزه بین خیر و شر رو گذاشته، بین شیطان و پیغمبر گذاشته، بین خوبها و بدها این قانون جنگ و تعقیب و گریز و اینو گذاشته، زیرا که آیه 53 بیان میکنه تا اونی که میخواد که به سمت بدی و گناه بره بذار بره، و آیه 54 کسی که میخواد به سمت خوبی بیاد هم به سمت خوبی بیاد و حقیقت رو درک بکنه، و آیه 55 هم مسئله رو خیلی شفاف بیان میکنه که هیچ کدوم از شماها انتظار نداشته باشید این دنیا تبدیل به یک گلستان سالم و بی خطر بشه، این دنیا همیشه جنگ بین خیر و شر خواهد بود و ادامه خواهد داشت تا که یا قیامت بیاد یا یک عذابی بیاد و آنها رو نابود کنه، و الا غیر از اون همیشه این رقابت وجود خواهد داشت. خب که البته وقتی که کار از کار گذشت دیگه همه چی دست خدا میفته، آیه 56 بیان میکنه و انسانهای خوب سرنوشت خوب، آیه 57 انسانهای بد سرنوشت بد خواهند داشت. آیه 58 میپردازه به کسانی که ایثار میکنن به خاطر حفظ دینشون، میان از زندگیشون از داشته هاشون دست میکشن و هجرت میکنن، از موقعیتشون دست میکشن، و این افراد به خاطر این ایثاری که از خودشون نشون دادن خدا از اون بر ازشون به نحو اکمل تقدیر میکنه و زندگی خوبی براشون رقم میزنه که در آیه 58 و 59 این مسئله رو توضیح میده. آیه 60 یک مطلب دیگر رو اینجا عنوان میکنه و این که اگر کسی در حقش تعدی شد حتما بره، اونم از کسی که خودکامه و مغرور و متکبر هست، حتما بره و مقابله به مثل بکنه، و اگر میترسه که اگر مقابله به مثل کرد دوباره امکان داره سرش ظلم بشه، خب نترسه و اینجا ترس رو از خودش دور کنه، شجاع باشه که خدا برای بار دوم و بعدها هم خدا همچنان اون شخص رو یاری خواهد رسوند و با این صفت میخواد که انسانها رو شجاع بار بیاره. آیه 61 به تحولات زندگی ما رو متوجه میکنه که شما اگر در یک حالتی از ضعف هستید فکر نکنید همیشه اینجوری خواهد بود و این تحول دنیا در شب و روز و کوتاه شدن شب و روز ما رو متوجه میکنه. آیه 62 به قدرت مطلق خدا ما رو متوجه میکنه و باطل بودن اون معبودان باطل رو و ضعف اونها رو به تصویر میکشه. آیه 63، 64، 65، 66 اینا همش داره قدرت نمایی میکنه خداوند از قدرت مطلقش، از علم وسیعش که به چه شکل داره نقش آفرینی میکنه در این جهان و همه چیز تحت سلطه و قدرت خداست. مرگ و زندگی انسانها، تمام کائنات و هستی، همه چیز از خدا داره جریان پیدا میکنه. لذا شما دلتون به خدا بدید و شجاع و نترس باشید و در مقابل این گروهی که علیه خدا موضع گرفتن سخت و محکم وایسید. آیه 67 یه نکته دیگر باز از فرهنگ یک مردمی که باید مراعات بکنن صحبت میکنه که همه امتها برای خودشون عبادت دارن و به خودشون حق میدن که یک مقدساتی برای خودشون داشته باشند و طبق مقدسات و افکار خودشون خدا رو بندگی کنن. خب به همین شکل باید فرهنگ داشته باشند که مسلمان ها هم آزادن که برای خودشون عبادت داشته باشند و مقدسات داشته باشند و آنها نمی بایست در کار شما خلل وارد بکنن. خب این فرهنگ و این ظرفیت می بایست آنها داشته باشند، ولی تو اگر اومدن سراغ تو برای اذیت و جدل، سر به سر اونها نذار، پاسخشون نده و اونها رو رها کن برای قیامت و تو به تقویت خودت و افراد خودت بپرداز. و آیه 70 ما رو متوجه میکنه که خداوند بر همه چیز آگاهی داره و تمام حرکات اونها و حرکات شما همه تحت نظارت خداست. و آیه 71 میپردازه به معبودان باطل اونها که چقدر اونها بیدلیل میرن همینجور یه چیزی رو که از اسطوره و خرافات اومده رو پرستش میکنن و از اون ور به این چیزهای پوچ و بی ارزش تعصب دارن و از اون ور به آیات با ارزش خدا میان نسبت بهش دشمنی میورزن و حتی حاضرن که به صورت فیزیکی با کسی که حامل قرآن برخورد بکنن، حتی اگر بتونن حاضرن که حمله ور بشن، حاضرن به قتل برسونن، اصلا بسوزنن. و این مطلبی است که فراوان امروز در دنیا رخ داره میده و اون عداوت و دق دلی و کینه‌ای که به نسبت مسلمان ها دارن چقدر در کشورهای مختلف پیروان دین اسلام رو به اشکال خیلی وحشتناک به قتل میرسونن یا به اشکال مختلف شکنجه میدن. خب این هم در آیه 72 داره بیان میکنه که چقدر اونها بی فرهنگن و چقدر اونها بی‌ظرفیتن که اینجوری با افکار و اعتقادات و عبادات دیگران برخورد میکنن. آیه 73 میاد و تیر آخر رو میزنه که اونهایی که به چیزهای غیر از خدا اعتقاد دارن و این همه حاضرن به خاطر اون مقدسات باطلشون تعصب به خرج بدن که حاضرن با خدا و قرآن خدا و پیغمبر خدا و مسلمان ها رو اینجوری باشون برخورد بکنن، آنها مگه معبودانشون مگه چی هن؟ مگه چقدر ارزش دارن که این همه دارن سر و گردن خورد میکنن؟ اونا حتی یک مگسی رو هم نیافریدن و حتی از حق خودشون هم نمیتونن دفاع بکنن، کوچکترین حق هم نمیتونن بگیرن از کسی. اینها به خاطر یه همچین معبودان سستی دارن این جنگ ها رو در دنیا راه میندازن. و آیه 74 میگه که حالا این معبودان ضعیف کجا و آن قدرت بی انتهای خدا؟ ولی اونها قدر خدا رو ندونستن. و آیه 75 از اختیارات الله بیان میکنه که در بین ملائکه و بین مردم همه خدا هست که انتخاب میکنه. و آیه 76 از وسعت علم خدا و بی انتها بودن دانش خدا صحبت میکنه که از همه چیز آگاهه، از گذشته و آینده آگاهه. و آیه 77 و به عنوان آخرین آیه 78 خروجی این مبحث که اونور بودن افرادی که موضع داشتن، مشکل داشتن با قرآن و خدا، منتها اگر شما میخواید مطیع خدا بشید، میخواید که در مقابل خدا موضع نگیرید و بلکه تسلیم خدا بشید، از شما انتظار هست که به این شکل عمل بکنید، ارتباطتون به وسیله نماز با خدا محکم کنید، کارهای خوب انجام بدید. داره بیان میکنه که هدف از دین اسلام انجام کارهای خوبه، وفعل الخیر، هر گونه خدمت، هر گونه کمک به دیگران و توسعه و پیشرفت برای زندگی خودشون و دیگران، این در زیر سایه ارتباط با خدا میبایست اینها اتفاق بیفته. و آیه 78 هم نگاه کلی داره بیان میکنه از دین اسلام که دین بسیار منطقی هست، هیچ سختی در دین نیست، این دین روی کرده به سمت خداست و یک الگوی خوب میخواد در دنیا ارائه بده برای مردم جهان و در آخرت هم کسی برای نداشتن الگو بهانه‌ای نداشته باشه. و انسانها رو تشویق میکنه که دل به خدا بدن، خدا رو مولای حقیقشون بگیرن، که به غیر از این خدا هیچ مولای دیگر براشون نیست. خب این یک نگاهی گذرا بود به این سوره مبارکه. در کل دو سه نکته هم خدمت شما اضافه بکنیم، اون چیزایی که در این سوره پررنگ به چشم میومد. یکی این که دین اسلام پر از استدلال بود، پر از منطق بود و داشت با دلیل صحبت میکرد از اون معبودان باطل، اون چی که در تاریخ اتفاق افتاده، و این استدلال خیلی پررنگ بود در این سوره مبارکه. و البته سوره حج یک معناش مناسک حج و اون عبادت خاص حج هست و یک معنای دیگر به معنای حجت و استدلال و دلیل هست، همین کلمه حج که این سوره به نامش نامگذاری شده. نکته دیگر این که در این دنیا اون خصم و دشمنها فراوانن و اون دشمنیها تمام نخواهد شد و شما باید بفهمید که اونها به خون شما تشنن، برای نابودی دین شما اونها از هیچ کاری فروگذار نمی کنن. لذا شما ساده نباشید که اونها اونجوری هن با شما، حالا شما با اونها مهربون باشید، ساده باشید و اون رقیبتون رو دست کم بگیرید. داره به ما یاد میده که شما هم باید حواستون جمع باشه، شما هم باید حساس باشید در حفظ دینتون و باید فعال باشید در این دنیا و بفهمید که شما در چه دنیایی دارید زندگی میکنید. نکته دیگه که خیلی در این سوره پررنگ بود این بود که در مناسک حج فراوان به مقاصد حج پرداخت، بیش از 20 مورد از مقاصد و خروجی های حج بیان فرمود. و در سوره دیگه که در مورد روزه میگه از خروجی روزه میگه، جای دیگه که از نماز میگه از خروجی نماز میگه، و به این شکل خدای متعال هر حکمی که بیان فرموده اون حکم ازش یک انتظاری داره، یک خروجی و مقصدی انتظار داره که از اون عبادت دست انسانها بیاد، و اگر اون عبادت به اون اهداف و نتیجه ها منجر نشن، اون مقاصد، اون احکام به خودی خود نمیتونن چیز با ارزش برای انسان باشن. لذا به شکل گسترده به مقاصد حج در این سوره پرداخت. و به عنوان نکته آخر این که هدف قرآن اینه که یک شهروند سالم و خوب و مفیدی بسازه زیر سایه نماز، زیر سایه ارتباط با خدا و قرآن و دیندار بودن، یه شخصی که کارهای خوب ازش صادر میشه، یه شخصی که هیچ گونه گزندی به دیگران نمیرسه و بلکه برعکس یک شخص مفید هست، مثمر ثمر هست و همیشه داره یک جامعه خوب رو میخواد بسازه، یک جهان خوب، یک شهر خوب رو میخواد بسازه. هدف و مقصد و خروجی این سوره و به صورت کلی تمام سوره های قرآن ساختن این اشخاص هست که در آیات پایان این سوره بهش اشاره کرد. خب میپردازیم به سوالات شما، پرسش پاسخ از نمای کلی سوره مبارکه حج. در آیه 15 به نظر من نمیتونه کشتن باشه، میشه روش دیگه‌ای معنا و تفسیر کرد. من کان یظن اللّه ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. منظور این آیه هست که معناش اینجوری میشه کسی که گمان میکند که خداوند او را یاری نمیدهد، حالا این لینصره الله این هو به چه کسی برمیگرده؟ یک تفسیر که به پیغمبر برمیگرده که الان قرآن داره میاد زنجیروار تا اینجا رسیده و همچنان میخواد بره، و یک تفسیر دیگه که به خود شخص برمیگرده. اگر کسی فکر میکنه که خدا او را، یعنی کسی که داره زندگی میکنه، اگر خدا او رو در دنیا و آخرت نصرت نمیده، آره تفاسیری که به انسان به اون شکل تفسیر میشه، حقیقتش بنده به قناعت نرسیدم، نتونستم برای خودم حلش بکنم. شما اگر حلی دارید بفرمایید. نکته ای که من توضیح بدم شاید شما رو قانع کنه، این سوره از اول تا آخر در مورد رقابت های شدیدی هست که علیه پیغمبر داره انجام میشه. از همون صفحه اول و من الناس گفت و بعد دوباره و من الناس گفت، از مردم اونایی که با خدا جر و بحث دارن، با خدا مشکل دارن. این خیلی حرف مهمیه. با این 52 نه که با این پیغمبر، با کل رسولان و انبیا مشکل داشتن. کل فضای سوره اون آدم های سنگدله، متعصب و متکبره، اونها دارن به خودشون میترکن از پیشرفت قرآن و اینقد عصبانیان، اینقد الان میخوان که کینه ای هستن که فقط کاری اگر بتونن دیگه دریغ نمی کنن. این افراد رو شما برید تو حسش این مجموع افراد ببینید، اینها اگر پول دستشون بیفته چیکار میکنن، که پول دستشون هست و دارن چیکارها میکنن، قدرت دستشون هست و دارن چیکارها میکنن. خب این یه واقعیته، یعنی از جنگ نرم، جنگ فرهنگی، جنگ فیزیکی، کشتن، سوزندن، شکنجه دادن، اعدام کردن، هزاران کارهای بیرحمانه انجام دادن. خب این افراد آیه 15 حالا در ضمن این ببین که خدا ولی به خاطر خشم و غضب این افراد که عقب نشینی نمی کنه پیغمبرشون رها بکنه، قرآن ادامه قرآن رها بکنه، خدا نصرتش میده. شما عصبانی و غضبناک هستید، برید بترکید، برید بمیرید. اینجوری داره میگه که همین معنا هم در جای دیگه هم هست، قل موتو به غیظ کن، برید با این غیظتون بمیرید. این معنا یک نوع تقابل با سختیه، با خشونته. جواب خشونت نوازش نیست، جواب کینه مهربانی نیست. این افراد میدونند و کینه ای هستن، کینه توزن. با این افراد میگه شما با کینه تون برید بمیرید، برید بالا خودکشی کنید، بندازید خود و ببینید خشمتون فروکش میشه یا نه. چون از اول تا آخر سوره موضوع همین افراد هستن، حالا این آیه 15 خیلی راحت میشه پذیرفت که این باشه، لذا من فکر نمی کنم که موضوع خیلی سختی باشه. فرمودن خیلی جدی همه هستی در مسیر مقاصد و برنامه خدای متعال در حرکتن. بله بسیار خوب، هم انسان ها و هم غیر انسان ها همه در مسیر مقاصد خدا در حرکتن، حتی کفار هم خارج از اراده خدا نیستن. همه عالم زیر سلطه و زیر فرمان خدا هستند. حتی ابلیس هم از زیر قدرت خدا خارج نیست، اون هم جزوی از برنامه خداست که داره نقش ایفا میکنه، منتها با اختیار خودش رفته یک نقش منفی و بد رو انتخاب کرده و در اونجا داره نقش ایفا میکنه. پس هیچ کس مطلقاً خارج از اراده و سلطه خدا نیست، خدا بر همه کاملا مسلطه. این رو بفهمیم. آیه 41 سبب نزول داره، شأن نزول داره. آیه 41 الذين مكنهم في الارض، سبب نزول این آیه مهاجرین هستند که از مکه هجرت کردن رفتن به مدینه و وقتی که اونجا مستقر شدن، خب همه کارهای دینیشون رو انجام میدادن و بعد از اون تا تمام کسانی که بعد از مهاجرین این کار رو انجام میدن، هر جای زمین رفتن و استقرار پیدا کردن و کارهای دینیشون و دینداریشون رو به نحو حسن انجام دادن و احساس مسئولیت کردن، شامل اینها هم میشه. ما از قدیم تا حالا همیشه شنیدیم که کسی که دین اسلام نیاره دیگه به بهشت نمیره، چه بسا خیلی کار نیک انجام داده باشه. آیا درسته؟ در حالت عادی که بله همینه و درسته، منتها این دین اسلام بنابر ظرفیت و شرایط انسان‌های روی زمین فرق می‌کنه. یعنی یه نفر در چه محدوده‌ای داره زندگی می‌کنه. یه قانون هست بالاتر از این قانون. این قانونه که خدا اسلام را از بندگانش فقط می‌پذیره. ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل من. این یه قانونه و یه قانون بالاتر این که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. این کلیه، عمومیه. خدا هر کسی رو به اندازه توانش مکلف کرده، نه فراتر از توانش. حالا کسی که در اون ظرفیت زندگیش، در اون محدوده زندگیش روی کردش خدایی بوده، آدم متکبر و سودجو و سوء استفاده‌گری نبوده، در حد توانش به اون آموزه هایی که بهش یاد دادن پایبند بوده، آموزه های الهی پایبند بوده، ولی حالا دینش اسلام نیست، چیزی دیگه است، اسلام هم به گوشش نرسیده یا به قناعت نرسیده یا به هر دلیلی، نه از روی تکبر، نه از روی به قول معروف تعصب، به هر دلیلی فکر کرد که اون درسته و داره اون رو انجام میده، این افراد رو خود خدا میفهمه که باشن چه کار کنه. کسی که ایمان داشت و عمل شایسته انجام داد، آنها خدا زحماتشون رو هدر نمیده. حالا کی باشه؟ ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين، هر کی که باشه خدا زحماتش رو هدر نخواهد داد. این به صورت کلی قرآن بیان فرموده. و دیگه ما نباید ناراحت بشیم از این قضیه که باید اسم طرف مسلمان باشه و مثل ما باشه، در غیر این صورت باید نابود بشه. نه، همچی چیزی نیست. میگه برای بچه های 5 ساله چطوری خدا رو براش تشریح کنیم. خدمت شما عرض بکنم که تشریح لازم نیست که ما توضیح بدیم در مورد خدا و ذهن اون کودک رو به هم بریزیم و اون رو وارد یک چالش بکنیم. شهر نمیخواد بدیم. ما در صحنه های زندگی از خدا به بچه‌مون بگیم. بچه‌مون افتاد، چیزش نشد، میگه خدا رو شکر چیزی نشد. حالا فهمیدی من چرا گفتم خدا رو شکر؟ خدا از خدا تشکر کردم، چون که تو الان میشد که یه چیزی بشه ولی خدا ازت مراقبت کرد، چیزی نشد. و مثلا رفت یه جایی یه چیزی تماشایی دید، خوشحال شد، ببینید این گل، این جنگل، این حیوان، این صحنه قشنگ، این خودش به وجود نیومده، خدا آورده. همینجور در صحنه های مختلف زندگی تلخ و شیرین ما بیایم خدا رو اونجا بهش نقش بدیم و به این شکل خدا رو با اون کودکمون آشنا کنیم. بس در همین حد. کم کم که بزرگتر شد، حالا توضیحات خود شخص، خود اون بچه‌مون سوال میکنه، اون موقع دیگه در حد ذهن خودش بهش پاسخ میدیم، که البته مستلزم اینه که ما قبل از اون خودمون کار کرده باشیم در مورد خدا و خداشناسی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.